أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب داشتیم آثار قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بس میگه، از عدل شروع کردیم، بعد مباحث نبوت بود، در مباحث امامت بودیم، چهار تا به نظرم چهار بحث از مباحث امامت رو مطرح کردیم، رسیدیم به بحث پنجم، وجوب منصوصیت امام یا وجوب نسب بر امام. خب میدونید که بحث نسب و نسب فرق میکنه. نسب رو بحث کردیم، یعنی ضرورت امامت رو بحث کردیم، بعد عصمت رو بحث کردیم، وجوب نسب رو بحث کردیم، بحث منفرات رو مطرح کردیم، این چهار تا پنجمی حالا وجوب نسب. نسب مربوط به مقام ثبوت هست، یعنی خداوند ثبوتاً باید امام رو تعیین بکنه، تعیین امام به عهده خداست نه مردم. نسب اینه که خدا اونی که مشخص کرده و نسب کرده اون رو بیان بکنه و بیانش هم باید شفاف باشه، چون بعضیا معتقدن که خدا باید نسب بکنه اما نسل لازم نیست. مثلا میتونه با صفاتشو بگی، بعضی زیدی ها مثلا میگن صفاتشو بگی یا اشاره بکنی، ولی امامیه معتقدن که نه، باید به اصطلاح نسم بکنه و نسم کرده البته بر امامت امیرالمومنین. منتها الان بحثمون روی امامت خاصه نیست، بحثمون به طور کلیه که آیا نسب واجب است یا نیست. حالا راجع به امیرالمومنین ما میگیم نسب هم هست، اما در به طور کلی ما الان داریم بحث میکنیم. خب استدلالی که برای وجوب نسب بیان شده باز مبتنی است بر هدفمندی افعال الهی، یعنی مبتنی است بر همین قاعده وجوب غرض در افعال الهی. این دلیل اینه، البته حالا چند تا دلیل بیان شده، این یکی از دلایله که حالا اونا رو هم میگیم چیه. این دلیلی که صریحاً مستقیماً چون عرض کردم بعضی دلایل مستقیم نقض غرض ازش استفاده میشه، بعضی با واسطه، این مستقیماً ازش از نقض غرض استفاده میشه. اینجا ما میگیم که خب غرض خدا از نسب امام چیه؟ از نسب فارغ شدیم، نسب واجبه، قبلا بحث کردیم. چرا خدا نسب میکنه امام رو؟ برای اینکه رفع اختلاف کنه، برای اینکه امام بیاد ایجاد نظم و امنیت بکنه، قوانین رو بگه، شریعت رو بگه، عدالت اجتماعی، حالا همه اون چیزهایی که گفتن دیگه متکلم. برای نبوت هرچی گفتن، معمولا برای امامت هم همونا رو میگن. خب از طرف دیگه این اهداف وقتی محقق میشه که خدا تصریح کنه بگه امام کیه و که ما بشناسیم و بعد پیروی بکنیم و بعد به کمال برسیم و بعد اون قوانین رو بگه، بعد همه این آثاری که هست. اگر خدا اونو نسب کرده ولی به ما نگه چه فایده داره؟ غرض از بین میره. اون غرض خدا به چه غرضی نسب کرده امام؟ برای اینکه ما از اون پیروی بکنیم. مثلا ما باید بشناسیم که پیروی بکنیم، بنابراین اگه به ما نشناسونه، اونی که نسب کرده نسب نکنه، نشناسونه، او غرض خدا از نسب که پیروی از امام باشه محقق نمیشه، چون ما امامو نشناختیم. خدا نسب کرده اما به ما نشناسونده، شناختم باید شفاف باشه و الا مردم هر کی میگن این اینه اونگه اونه، اون هدفه به دست نمیاد. پس ما میتونیم اینجوری خلاصه کنیم این دلیل رو که منصوصیت امام محصل غرض از نسب امامه. یعنی ما نسب امام قبلا اثبات شده، اون برای اینکه به غرضش برسه متوقف است بر نص. پس منسوسیت امام محصل غرض از نصف امامه که مثلا پیروی بکنیم از امام. کبرام اینه که محصل غرض واجب است و الا نقض غرض پیش میاد و نقض غرض قبیحه. نتیجه اینه که منسوسیت امام واجبه. یا مثلا این یه بیان، یا اینجوری بگیم، صغرا بگیم این عدم منسوسیت امام نقض غرض از نصف امامه، با این بیانی که توضیح داد. کبرا نقض غرض قبیحه، نتیجه اینه که عدم منسوسیت امام قبیحه. قبیحه یعنی که منسوسیت واجبه مقابلش. خب حالا یه عبارت هم بخونیم بعد.
دلیل این که این معرفی خدا باید نص باشه ولی به صفات نباشه چیه؟
چون اون هدف حاصل نمیشه دیگه.
برای چی؟ مثلا در آیه قرآن آیه ولایت خدا با صفت معرفی کرده.
خب اون کافی نیست. ما میگیم کافی نیست. لذا آیه رو هر کسی یه جوری تفسیر میکنه.
همین الان که نصم اومده که خیلی قبول نمیکنن. یعنی میخوام بگم
خب باشه، اون قبول نمیکنن، اونا روشن میشه قبول نمیکنن، اما صفات قابل اختلافه. یکی میگه صفات هم کرده، این دلیل میگه کافی نیست. شما میگید خب همینا رو هم کرده بازم مردم پیروی نکردن، اکثریت، البته همه نه، اکثر. میگیم خب به هر حال خدا اون وظیفش اینه که روشن و شفاف بگه، حجت تمام بشه، روشن و شفاف بگه و حجت تمام بشه. حالا یه دو قبول نکردن مثل گناه میکنن مردم، مهم اینه که میدونن که نماز واجبه، حالا گناه میکنن، اون دیگه اشکالی نداره عقلا، چون مقصر خودشونن. اما اگه نماز شفاف نگفته بود، مبهم گفته بود، اختلاف میکردن، حجت تمام نشده بود، حجت باید تمام بشه. حالا اون یه دی از روی گناه انجام نمیدن، اون یه بحث دیگه است.
تمام شدن حجته مثلا، صفات رو یه جوری بیان کنه که کنی نص بشه.
خب دیگه اون دیگه ملغ میشه به نص دیگه عملا. نص یعنی احتمال خلاف نباشه، یعنی در واقع به گونه این مسئله رو بگه که اگه کسی مخالفت کرد از روی گناه و اینا اسیان مخالفت کنه، نه از باب این که نفهمید، روشن نبود نفهمید. علامه هلی اینجوری میگه، حتی ما الان نمیخوایم اینو بحث کنیم، ما این ادله رو بحث کنیم، ما میخوایم بگیم تو این ادله از نقض غرض استفاده شده. ما الان نمیخوایم بگیم این بحث، ما الان بحث ما امامت نیست، ولی اجمالا اینه دلیل. اینه علامه هلی اینجوری بیان میکنه این مطلب رو، میگه ان الامام یجب ان یکون منصوصا علیه لما بیان نام بطلان الاختیار. کجا اختیار رو باطل کردیم؟ اونجایی که از نسب صحبت میکردیم، چون نسب در مقابل اختیار، بعضی اشتباه میکنن فکر میکنن انتخابات در مقابل نسب، نه، انتخابات در مقابل نسب، نه نسب. در مقابل نسب مثلا صفاته، مثلا میگه چون قبلا اثبات کردیم که اختیار یعنی انتخاباتی امامی تعیین بشه، بلکه باید چجوری بشه، خدا باید نصب بکنه، اینو قبلا بحث کردیم. و انه لیس بعض المختارین لبعض الامه اولا من البعض المختار للآخر، اینو قبلا بحث کردیم. ولعدائهی الالتنازع و تناهر یا تشاجر، هر دو نسخش هست. خب فیعدی نسب الامام الى اعظم انواع الفساد التی، یعنی امام نسب کرده اما روشن نکنه، این الى انواع الفساد التی لعجل بله اعدام الاقل منها اوجبنا نسبه. اگر منصوص نباشه به اصطلاح این فسادهایی پیش میاد، تنازع پیش میاد، تناهر میاد، و نسب امام که قبلا اثبات کردیم به فساد منجر میشه، فسادهایی اگه نسب نکنه، اگه نسب با نسب نکنه همون نسب به فساد میانجامه. چون همه میگن خدا نسب کرده، انتخاباتی نیست، اما اون کیه؟ تشاجر پیش میاد، تنازع پیش میاد، اختلاف پیش میاد، و همون اشکالی که عدم و نسب داشت که اختلاف و عدم تبعیت داره، عدم نص هم خواهد داشت.
لازمه عدم که... نص منتفی شدن نص بدیگه
نص در واقع اینه میخواد بگه، میخواد بگه به خاطر همینا بود که به خاطر حداقل اینا، کمترین اینا، نه همش هم تازه ما گفتیم نص لازمه. اگه نص نص نباشه همه اون فساتو دوباره برمیگرده. یعنی اون چیزی که نسب رو کامل میکنه و فایده دار میکنه، به غرض میرسونه، نسبه. و غیر علی علیه السلام من ائمتهم لم یکن منصوصا علیه به الاجماع فتعین ان یکون هو الامام. حالا این مربوط به مصداق. خب این یک دلیل. دلایل دیگری هم آوردم. بعضیا به قاعده لطف تمسک کردن، بعضیا به قاعده اصلح تمسک کردن. خب لطف اصلا هم که قبلا بحث کردیم که خودشون متوقفه بر به اصطلاح چیزن، خودشون متوقفه بر همین غرضمندی هن. اما یکی از دلایلی که خیلی مهمه و حالا خواجه نصیر ظاهرا هم یکی رو بیان کرده، یه چیز دیگه است، یه دلیل دیگه است. بس یه دلیل مستقیما از نقض غرض استفاده شد، دو تا دلیل هم که لطف و اصلح بود که اونم با واسطه استفاده شد. اما اون دلیل اصلی که حداقل متأخرین این دلیل رو مهمترین دلیل میدونن، عصمت. میگن که عصمت، خواجه هم به این استناد کرده دیگه، عصمت یه امر مخفیه، لذاست که عصمت رو قبل آوردن. به نظرم میرسه که قبلی ها اینجوری نبود، اول نصب رو می بعد نصب رو می آوردن بعد عصمت رو می آوردن. خواجه اول نصب آورد، بعد عصمت رو آورد، بعد نصب رو آورد، که ما هم همین کاری کردیم اینجا. جهتش اینه که تو اثبات نصب از عصمت استفاده میکنن، تو اثبات نصب از عصمت استفاده نمیکنن. میگن همون قاعده غرضمندی. البته با این بیانی که علامه کرد، علامه حلی کرد، اینجا هم لازم نیست از عصمت استفاده بکنیم طبق اون دلیل اول یا حتی دوم یا سوم، یعنی دلیلی که مستقیما از غرضمندی استفاده میکنه یا لطف اصلا. ولی چون این آقایون این دلیل اصلیشون اینه، لذا اینو میذارن بعد از عصمت بحث میکنن، بعد از نصب اسمت رو بحث میکنن، بعد از اسمت نصر رو بحث میکنن. اونم اینه، میگن چون اسمت یه امر مخفیه، یه چی دیدنی که نیست، بنابراین خدا باید بگه کی این ویژگی رو داره. اگه دیده شدنی بود خب هم نگاه میکردیم میگفت، اما چون اسمت یه امر به اصطلاح روشن مخفیه، یه امر روحیه دیگه، یه امر درونیه، بنابراین خدا باید بگه کی این امر درونی رو داره. این دلیلیه که میارن. خب این دلیلم باز متوقف بر هدفمندی و غرضمندیه. چرا؟ چون تو خود ادله عصمت هم ما گفتیم که خود اونم وابسته به غرضمندیه. اصلا چرا باید امام معصوم باشه؟ چون اگه معصوم نباشه غرض از امامت یا نبوت لغو میشه، حاصل نمیشه، همون نکاتی که گفتیم. بنابراین چه ما به قاعده لطف تمسک کنیم، چه به قاعده اصلا، چه به عصمت، همه اینا در جای خودش مبتنیست ادلشون بر هدفمندی. و اون دلیل اول هم که مستقیما از هدفمندی استفاده میکرد،
اینجا واسطه میخوره،
اینجا واسطه میخوره، عصمت یا لطف یا اصلا. خب اینم نکته پنجم در بحث امامت. نکته ششم بحث معجزه است. بعضی ها گفتن که معجزه مثل نبوت، معجزه برای امام هم لازمه. میگم حالا اینو ما نمیخواییم واقعا الان اشکال بکنیم، بحث بکنیم، بگیم ضرورت داره نداره. حالا حداقلش اینه که معجزه میتونه اثبات بکنه، این دیگه قدر متیقنه. از اون برم قدر متیقن اینه که باید حجت تمام بشه. اما خب به هر حال راه های مختلفی وجود داره دیگه. یعنی بحث معجزه یک دلیل میتونه باشه، بحث نص از طریق پیامبر یکی میتونه باشه، ادله عقلی،
سیره
که داره، خاجم داره و سیرت او درسته، عصمت و سیرت او، دو تا دلیل میارش. بله اینا میتونه باشه، ولی خب بعضی ها گفتن که در واقع معجزه حداقل الله به عنوان یکی از راه ها حداقل معجزه هست دیگه. اینا چجوری استدلال میکنن برای وجوب معجزه؟ به همین قاعده تمسک میکنن، به همین قاعده غرضمندی. میگن که مقدمه اول اینه که هدف از نسب امام اینه که مردم از امام پیروی کنن، اوامر و نواهی رو از امام بگیرن، عمل بکنن، به کمال و سعادت برسن. مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که امامت یک منصب مهمیه، ارزشمندیه و طبیعتا همه میخوان که اونو داشته باشن. افراد جاه طلب میخوان که در واقع اون منصب امامت که یک منصب مهم و ارزشمندیه داشته باشه. بنابراین اینجاست که مدعیان کاذب پیدا میشه، چنانچه شد دیگه در طول تاریخ، و همه میگن که ما جانشین پیامبریم، امام بعد از پیامبر ماییم. مقدمه سوم اینه که خب اون شرایط واقعی امام، یعنی شرایط امام واقعی که یکیش هم عصمت مثلا، اینا نوعا امور مخفی هستن و مثلا جز از طریق اخبار خدا ممکن نیست. مقدمه چهارم این که خدا هم حکیم و نقض غرض نمی کنه. پس بنابراین خدا باید به صورت قاطع فرق بذاره بین امام واقعی و غیر واقعی، یعنی نشون بده که این صادقه، اونا صادق نیستن، کاذبن. این واقعا امامت رو داره، اونام نداره. و اون چیزی که برهان قاطعه و به صورت قطعی میاد و تمایز میذاره مثل نبوت، و تو بحث نبوت میگفتیم معجزه است. و معجزه میاد اونی که امام واقعیه، خدا بهش معجزه میده، اونی که امام واقعی نیست بهش معجزه نمیده. بنابراین عرض به خدمت شما که معجزه واجبه. عرض کردم این اشکال داره معجزه می، بله یکی از راست. اصلش اینه که همون تعبیر درستش اتمام حجته. حالا یه وقت با نص اتمام حجت شفاف بیان میکنه، یه وقت با معجزه است، وقتی یه چیزی دیگه است. بالاخره باید معجزه هم یکی از راه هاست، انحصار نداره واقعا. ولی حالا این تعبیر، حالا شاید این استدلال این آقایین هم معجزه است، فقط هم معجزه نیست، یعنی یه چیزی مثل معجزه، یعنی یه برهان قاطع. حالا میخواد معجزه باشه غیر معجزه،
کرامت هم اصلا
حالا کرامت فرقش با معجزه اینه که اونجا ادعا نیست. اگه اونجا ادعای نبوت بگید مال امام هم میشه کرامت، اما اگر بگید نه ادعای نبوت یا امامت، بگم ما غیر این دوتا میشه کرامت. برای باید معجزه، اگه معجزه رو برای امام بگید اونم باید با ادعا باشه، این کرامت دیگه ادعا نداره. خب پس این برهان رو ما میتونیم اینجوری بیان بکنیم که معجزه محصل غرض از نسب امامه، محصل غرض هم واجبه، نتیجه اینه که معجزه داشتن امام واجبه. عرض کردم ما الان چون نمیخوایم این براهین رو مورد نقد و بررسی قرار، فقط میخوایم بگیم کسانی که این نوع استدلال رو کردن از غرض استفاده کردن، ولی در واقع ما انحصار رو نمیتونیم بگیم. میتونیم بگیم بله خدا باید غرضش اینه که مردم از امام تبعیت بکنن، پس باید امام برای مردم روشن باشه. حالا این روشن میخواد از طریق معجزه باشه یا از طریق نص باشه، یعنی به اصطلاح چیز نیست، حتما علت تعیین نیست، یا این یا این علل بدله. ولی خب به هر حال هم معجزه هم نص هر دو متوقفن تو استدلال بر غرض دیگه. یعنی ما این دوتا رو برای چی میخواییم؟ میگیم نص باید بشه یا میگیم معجزه باید بشه؟ چون اگه اینا نباشه غرض خدا محقق نمیشه. غرض خدا چیه؟ ما تبعیت بکنیم از امام، حرفشو گوش بدیم. خب وقتی ما نشناختیم حرفش هم گوش نمیدیم، چجوری میشناسیم معجزه یا نص؟
هر دو اینا کاشف از نسب.
نسب بله. بله که این هر دو چون ادعا میکنه از طرف خدا دیگه، یعنی خدا اینا نسب کرده. اگه بگن نه خدا نسب نکرده، انتخاباتیه، اون میره تو بحث نسب، اون میره تو بحث نسب که آیا اساساً امام رو خدا باید نصب کنه یا مردم. اما اگر بگیم نه خدا، از اون بحث گذشتیم الان، اینجا خدا تعیین کرده، خب حالا خدا تعیین کرده چیه؟ خدا باید مشخص کنه. چجوری مشخص میکنه؟ یا تصریح میکنه این شخص، یا معجزه میده. این معجزه میده با اون یکی، یا معجزه نمیده اون به مدعیان دیگه. واقعیتش هم اینه که هر دو در ائمه ما بودن دیگه، بوده دیگه، هم نص بوده هم معجزه بوده، حالا دلایل دیگه هم بوده. افسلیت
اتفاق امامیه است که امام یا با نص یا با معجزه شناخته.
دلایل دیگه هم تا آوردن، مثل افسلیت. تو افسلیت که نه نص نه معجزه است، عقل میگه، عقل میگه ترجیح بلا مرجح، یه مفصولی رو بر فاز. بله
معجزه و نص و
افضلیت
دیگه، غیر
این
چیزی نگفتم.
منظورم افضلیت چرا دیگه؟ آره دیگه، چون سیر و اینا هم به نص برمیگرده.
خود افضلیت هم با نص شناخته میشه.
نه
ما که نمیتونیم افضل تشخیص بدیم، مگر اینکه با کلام پیغمبر.
نه چرا، میبینیم یه علمش از این هرچی میپرسن همش غلط جواب میده، از این هر چی میپرسن در درست جواب میده.
باشه، این ما این دو نفر رو دیدیم، همه رو که ندیدیم.
بالاخره ما که با کره ماه که کار نداریم، با همین آدمایی که ادعا میکنن، همینا که ادعا دارن دیگه، اینا که با اونا که ادعا ندارن، که اونا که ادعا ندارن.
این کسی ادعا نداره در این نیست که افضل نیست.
نه ما الان این دو نفر ادعا کردن که ما امامیم، اونی که میگه من امام نیستم که ما به زور نمیخوایم اون امام کنیم، خودش ادعا نکنه
ولی افضل باشه، موردی نداره.
ولی اون امام نیست، امام خودش خود... کسی که میگه من امام نیستم و که ما بحث نداریم که، غیر از این که
امیرال... بحث من افضلیت رو دارم میگم، افضل... کار به امام نداره.
باشه،
آیا امکان داره
دو کسی... نفر ادعا کردن که ما امامیم؟ عرضم در واقعی باید ببینیم دیگه، در واقعیت که غیر از امیرالمومنین و ابوبکر کسی دیگه که ادعا نکردن،
ادعا نکرده، بحث امامت نیست اصلا، بحث افضلیت. ولی یکی هست افضله،
افضلیت برای امامت ما میخواییم دیگه.
خب ما میخواییم، ولی ما داریم در واقع صحبت میکنیم.
آیا صحبت از افضلیت ما نمیکنیم،
افضل باشه
صحبت. اول ببینیم ما در مورد افضلیت که بحث میکنیم، ما در مورد امام صحبت میکنیم. میگیم یه عده ادعای امامت کردن، دو نفر یا سه نفر یا ده نفر، بعد نگاه میکنیم ببینیم کدومش افضله، کدومش افضله؟
افضله بر مردم یا بین این دوتا؟
بین اونایی که مدعیه.
اینجوری میشه.
اونایی که مدعی بین... نیستن، که مدعی نیستن میگن اصلا ما امام نیستیم. خودشون دارن تصریح میکنن ما امام نیستیم. با اونایی که کار نداریم. اونایی که میگن ما امامیم با اونا کار داریم. میگیم آقا جان شما که امامید این افضله. خدا هم از نسبم، از نسبم گذشتیم. الان بحث نسب نداریم. هر دو قبول دارید که خدا باید اینو نسب کنه. یه وقت میگید نه قبول نداریم، اون وقت بحث اون نسب رو میکنیم. اگه قبول دارید نسب باید بشه، میگیم خب قبیح هست که خداوند غیر افضل رو نسب کنه بر افضل، یعنی امام بکنه بر اونی که افضله، غیر افضل ترجیح مرجوع بر راجع پیش میاد دیگه، که قبیح عقلا اونم یه دلیل برای خودش. و ظاهرا هم کسی نبوده که بگه حضرت علی افضل نبوده. بعدها هم که یه عده‌ای توجیه کردن، گفتم بله حضرت علی عالم تر بود، شجاعتر بود، چی بود چی بود چی بود، ولی صلاح نبود، چون خیلی کشته بود کفار رو و
دشمن زیاد داشت.
یه آدمی رو بیاریم که بیخاصیت باشه، آدمی که کسی رو نکشته باشه، آدم یه ظاهر و صلاحی که با کسی کاری نداشته باشه، مثلا اینجور توضیحات رو کردن. یا بحث رو بردن رو اصل نسب، که اصلا نسب تموم شد پیغمبر، حالا ما میخواییم مثل معمولی، مثل شرایط معمولی، که حالا یک کسی رو انتخاب میکنیم برای خودمون، یا نسب رو انکار کردن یا افضلیت رو قبول کردن، اما گفتن یا صلاح نبود، نمیدونم چیزایی دیگه. هم اون تعجب، خودش هم معتزلیه، خودش هم معتزلیه، خودش هم معتقده که تقدیم مفصول بر افضل قبیحه، بعد میگه الحمدلله که خدا مفصول رو بر افضل. من واقعا نمیدونم این چه معتزلیه.
میان تیکه انداخته،
احتمالا یا هم که معتزلی نبوده، زهلا معنا نداری، چه حرفی هست.
نه یه مبانیش میخواست پایبند باشه دیگه، باید
نباید اینو میگفت. بله
شاید برای اون مصلحت و اینا.
بله دیگه افضل، آخه میگه قدمه، یعنی از این قدمه معلومه که یعنی خدا نصب کرده. اگه نمیگفت قدمه، میگه بله ایشون افضله ولی نسبی نیست اصلا.
بعد منظورش تکوینیه،
تکوینی.
یعنی خدا اجازه داد
مقدم. اجازه داد که نمیگن قدم عرفن. اجازه داد اینکه اون وقت خدا اجازه داد فلان کس فلان کار خلاف میکنه. نمیگن معمولا قدم، یعنی خدا این کاری کرد. حالا خب عرض به خدمت شما، بحث آخر امامت خاص است در امامت. خب امامت متکلمان همو استدلالی که در واقع همو استدلال نقض غرض رو، یعنی همون استدلال نقض غرضی که برای اصل امامت مطرح می‌کردیم، برای مصداق امام یعنی برای امامت خاصه هم مطرح میکنن. میگن که خدا اصلا، هدف خدا از دین و شریعت و نبوت و اینا به دست نمیاد مگر با به اصطلاح اینکه امیران یعنی علی علیه السلام جانشین پیامبر باشه و امام باشه. از اون ورم که محصل غرض واجبه، در نتیجه امامت به اصطلاح این دلیل عقلیه دیگه، دلیل نقلی ما همون نصوصه بر امامت، عمده هم دلیل نقلیه دیگه، حدیث قدیر، حدیث دیگه، بحثای دیگه، آیات قرآن، اما یه دلیل عقلیه که در واقع غرض خدا از دین حاصل نمیشد مگر با امیرالمومنین. نقض غرض هم قبیحه، پس خدا باید امیرالمومنین رو در واقع نصب بکنه و اون رو بگه و امام باشه، خدا باید ایشون رو. حالا یک توضیحی که این لازمه چجوری میشه، چجوری امامت امیرالمومنین، چیز تقریبا همون جوریه دیگه، یعنی همون اهدافی که برای امامت و حتی نبوت گفتیم، میگیم اون اهداف رو مثلا این شیخین و این خلفا این حاکمان نمیتونن اون کار رو انجام بدن، اما امیرالمومنین میتونه. چه اهدافی برای نبوت و امامت گفتیم؟ شریعت رو بیان بکنه، راه مردم به راه راست هدایت کنه، مردم رو به کمال برسونه، قوانین الهی رو بیان بکنه و و و اینا رو که اینا که متوکل که نمیتونه انجام بده، معاویه که نمیتونه انجام بده، یزید که نمیتونه انجام بده، اینا رو امیرالمومنین میتونه انجام بده که اصلا از هر جهت این توانایی رو داره. خب مثلا جناب آقای طیب عبدالحسین طیب اینجوری میگه نقض غرض بر خدا محال و ترجیح مرجوح بر راجح قبیح هست. نقض غرض بر خدا محال است، ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح هست و از حق تعالی صادر نشود و هرگاه کسی که دارای این فضائل حتی یکی از آنها نباشد و بر کسی که دارای همه آنها یا برخی از آنها باشد پیشوا و امام گردد، همون افضلیت دیگه، منتها افضلیت رو حالا به چیز برمیگرد. این ترجیح مرجوح بر راجح و نقض غرض لازم آید. کسی که توانایی داره، شرایط داره، خدا اینا بذاری کنار، اون کسی که شرایط نداره، توانایی بر چی؟ بر تحقق اغراض خدا اونو نداره، این نقض غرض پیش میاد. یعنی دوتا اشکال پیش میاد، هم ترجیح مرجوح بر راجح، این دوتا رو با هم گفته، هم نقض غرض. ترجیح راجح بر مرجوح که روشنه چون ایشون افضل، اون غیر افضل. نقض غرض هم چون غرض خدا فقط با امیرالمومنین به دست میاد، نه با این خلفا، زیرا خودش میگه زیرا غرض از نسب امام هدایت و تکمیل ایمان و اخلاق آنهاست و در امامت غیر کامل بر کامل این غرض حاصل نشود. یه کسی بر ما مسلط شده که اصلا اینا از دستش نمیاد، پس غرض خدا محقق نمیشه. پس از بیان این مقدمات گوییم هرگاه غیر علی علیه السلام به خلافت تعیین گردد و دیگری بر وی مقدم شود، نقض غرض و ترجیح مرجوح بر راجح لازم آید. هر دو، هم ترجیح مرجوح بر راجح که روشنه، هم نقض غرض، چون غرضی که خدا داره که هدایت مردمه، با امیرالمومنین به دست میاد، نه با ابوبکر و عمر و معاویه، یزید، متوکل، چی میدونم، ولید، چی دیگران، خلفای دیگه، منصور، نمیدونم، مأمون، نمیدونم، هارون رشید. خب دلایل دیگری هم آوردن، مثل معجزه یا عصمت که حضرت عصمت داشت، حضرت معجزه داشت، حضرت منصوب و منصوص بود. خب اینا هم که قبلا گفتیم همشون متوقفه بر هدفداری افعال الهی است. خب این سه تا این ویژگی هم از امامت گفتیم. چند تا شد؟ 7 تا شده اشتباه نکنم. 7 تا بحثم در امامت متوقف بر بحث معلل. این تو قواعد دیگه اینقدر ما چیز نکرد، حتی تو خود حسن قب هم نگفتیم، یعنی بود، چون همه اینا متوقف بر حسن قبه. بله، ولی تو اینجا خیلی بیشتر خیلی تصریح میشه به این قاعده. حسن قب تصریح نمیشه، فرض شده، ولی در اینجا خیلی. خب آخرین اصل، اصل معاده. خب در معاد اولین بحث ضرورت معاده. خب البته حالا در ضرورت معاد هم همه قائل نیستن به ضرورت، مثل ضرورت نبوت و امامته. یعنی بعضی ها میگن ما نبوت قبول داریم، امامت قبول داریم، معاد قبول داریم، اما ضرورت نداریم. اما متکلمین عدلی معمولا ضرورتش هم میگن، یعنی غیر از این که معاد قبول داریم ضرورت هم داره. چون میدونید دیگه در مورد امامت و معاد ما دلیل نقلی هم میتونیم داشته باشیم. قرآن گفته معاد هست، ما میپذیریم. لذا خود خواجه هم به نقلم استناد کرده دیگه. تو امامت هم همینطوری. تو توحید، تو اثبات خدا و نبوت نمیشه. تو اثبات خدا و نبوت نمیشه. اما توی امامت و معاد ما میتونیم به دلیل نقلی هم تمسک کنیم. اما بعضیا یعنی دلیل نقلی میگه اینجوری هست، واقع میشود، معادی هست. نمیگه که ضروریه. اما اونایی که به دلیل عقلی تمسک میکنن معمولا ضرورت رو میخوان بگن، میخوان بگن ضروری معاد، نه اینکه معاد هست. معاد هست، بله قرآن گفته، روایت گفته، نه اصلا باید باشه. اون وقت بله دلایلی برای این بیان شده که یکی از دلایل و شاید مهمترین دلیل همین بحث هدفداریه. یعنی شاید تو اکثر دلایل به یه معنا این هدفداری فرض شده. داغ یا سر شد؟ این قابل اشکاله. نه حدود یه خوبه مونده، یه بحثی بگیم یه اشکال بیاد.
به حسبه داردم.
بله؟
به حسبه داردم.
آره بعضی خیلی داغ میکنن، خوب نیست. خب عرض به خدمت شما که این دلیل رو میشه اینجوری خلاصه کرد که صغرا اینه که خداوند در افعال خودش غرض داره، کبرا اینه که غرض خدا از آفرینش، آفرینش انسان، او یکی از افعال خدا آفرینش انسان، غرض خدا از آفرینش انسان در دنیا به صورت کامل تحقق پیدا نمیکنه. در دنیا به صورت کامل تحقق پیدا نمیکنه. نتیجه اینه که پس باید جهان دیگه باشه تا نقض غرض پیش نیاد، که قبیه، چون غرض خدا اونجا تحقق بده، چون غرض خدا اینجا تحقق بده. خب حالا اینجا عمده در این استدلالی که غرض خدا چیه که در این دنیا تحقق پیدا نمیکنه یا کامل تحقق پیدا نمیکنه، ولی از آخرت لازمه. و اینجا بیان ها مختلف متکلمان، ولی اون بیانی که اکثر متکلمان اون رو میگن همونیه که حالا ما بعد از این قاعده میخواییم به عنوان تتمه اون قاعده رو بحث کنیم. حالا اسمش هم میخواییم بذاریم قاعده صلاح. خب در ضمن بحث معلل بودن افعال الهی به اغراض اون اونو متکلمین در ضمن گفتن که خدا چرا انسان آفرید، اصلا هم هر آفرینش انسان جهان، حالا به طور مشخص انسان، اگه غرض نداشته باشه که قبیح، اگه غرض داشته باشه به خودش برگرده که محال، پس باید به ما برگرده غرض. این ما هم دو حالت داره، سود ضرر، ضرر هم که ما قبیحه، اضرار به دیگری، پس میمونه سود. سود یعنی نفع، یعنی لذت، یعنی راحتی، خوشی. خب از طرف این غرض خودست. از طرف دیگه در این عالم این غرض یا تحقق پیدا نکرده یا به طور کامل تحقق پیدا. بعضی ها بیان هایی دارن که تحقق پیدا نکرده، خب درست نیست. چیزش اینه که نه، به صورت کامل تحقق پیدا نکرده، پس باید یک جهانی دیگری باشه که اونجا این غرض خدا کامل تحقق پیدا بکنه. حالا من این تعابیر مختلف رو میخونم. این یک تعبیر بود، یک بیان بود. ببین اصل استدلال اینه که خدا غرضی دارد از آفرینش انسان، اون غرض در دنیا محقق نمیشه پس آخرت لازمه. اما اون غرض چیه؟ یک. دوم اینه که چرا در دنیا محقق نمیشه؟ اینجا دیگه بیان ها مختلف. حالا میخونیم این، ولی این بیان معروف ترین بیانه قاعدتا. اونایی که در ضمن مباحث معلل بودن افعال را به اغراض گفتن غرض خدا نفع رساندنه، باید اینا بگن. حالا به عنوان یه نمونه فاضل مقدار اینجوری میگه، میگه خلق العبید اما لال غرضه و هو عبس ما حال نداره. حکی خلق کردن انسان ها یا غرض نداره که اون عبس پیش میاد، عبس هم که قبیه و محاله. اول غرضه فا اما تعب، اون غرضه یا تعب و ناراحتی رساندن به انسان هاست و هو محال نداره. حکی ایزن عبر راه و هو المد، یا خدا غرض خدا از آفرینش به انسان راحتی بده، آسایش بده، خوشی و لذت بده و هو المد. این خوبه، درست. فاما ان تکون حاصلتا فی دنیا و هو باطل، این راحت در دنیا شما میگی حاصلش که نشده. حالا اینجا استدلالش جالبه، لان کل ما یعتقد فی دنیا لذتون فهو دفع و علمن، هر چیزی که شما فکر میکنی که لذته در واقع لذت نیست، دفع درده. مثلا مثال میزنه، میگه مثلا خوردن، الان این چایی که ما میخوریم این الان لذت بردیم دیگه، میگه نه، میگه دفع تشنگیه. علامتش هم اینه که این جرعه دومه که میخواییم بخوریم لذتش کمتره. چرا کمتره؟ چون تشنگی کمتر شد، با جرعه اول تشنگی کم شد، بذار دومی کمتر شد چون دفع علمش کمتر شد. امتحان کنیم ببینیم، امتحان کنیم ببینیم همینجوری هست یا نیست.
خب اگه اینجوری باشه، پس این نعمتی که خدا در معاد میخواد بده، اون راحت داره، اونجا هم خدا دفع علم میتونه باشه.
نه دیگه، میگه اونجا جای علم نیست، اونجا اصلا علمی نیست که شما، اصلا اونجا تشنگی نیست، اونجا لذت میبرید بدون اینکه تشنه بشید. فرق اون دنیا اونجا اینه، آخرت و دنیا بهشت اینجا اینه. اینجا اول باید گشنگی بکشی تا یه غذای بخوری، اونجا بدون گشنگی کشیدن و رنج لذت میبری از غذا.
پس لذت این بیشتر میشه از اون
که وقت دادم گشنگی کنه؟ نه دیگه اینجا نیست. چرا؟
وقتی آدم میخواد یه علمی رو نخونه، یه راحتی بهش برسه، خیلی لذت بیشتره.
نه
که
خوشنگی
نداری
که غذا بخوری، نه ولی غذا خوردن لذت میبری. قواعد اون عالم با قواعد این عالم فرق داره. اصل لذت هست، جسمی، روحی. نه ولی ببین، مثلا من یه مثال هم برجسته ترین مثاله، شما غذا میخوری دل درد میگیری فلان، باید ببخشید بری دستشویی فلان، ولی اونجا غذا میخوری تبخیر میشه از بدن، این زحمت های پشت سرش نیست. خب این معده و این روده و این دستگاه گوارش که اینجوری نیست که، تبخیر نمیشه که، یه جوری دیگه غذا هضم میشه. پس معلومه که اونجا سیستم بدن متفاوته، ولی بدن هست، خوردن هست، ولی یه جوری دیگه خدا چیده که یه جوری دیگه این دفع میشه از بدن که درد و رنجی هم نداره. خب حالا ولهذا فإن اول لقمة تكون علز تكون علز مما بعدها و کذا فی الثانیه به حسب ضعف علم الجو، چون اون گرسنگی کمتر شد، و کذا سایر اللذات. حالا میگم اینا مثلا این الان یه جوری میخواد بگه که یعنی انگار که اصلا هیچ لذتی نیست، همش نه، این واقعیت نداره لذت. هم باید بگیم کامل محقق میشه، از من کلمه کامل آوردم. و این فرزه هناکه لذت، حالا بعد حالا خودش هم میگه اگر هم حالا قبول بگیم اب نداره، حالا لذت هایی هست، فهیه قلیلتو، اینا کمه، لا یحسن جعلها اجزاء ان علی هذه العالم، اینقدر کمی که اصلا درست نیست که خدا اینو اجزاء جمع جزاء پاداش قرار بده بر این همه مشکلات و درد و رنج ها. نظر من اینا بی انصافیه دیگه، واقعا لذت دنیا بیشتر از درده. حالا من حیث المجموع لاغل اینجوریه،
یعنی
آقا فازنو
رو
فکر گرونی ها
بود
چه کام کرد؟ آره یعنی ولی خب ببینید الان از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، میگم الان یه جنسی میگیریم بعد فردا گرون میشه مثلا. چون که بیشتر میگم باید خوشحال باشیم. چرا؟ چون خوب شد دیروز گرفتیم گرون شد، چقدر سود کردیم، چقدر سود کردیم. آره الان شما مثلا از اون رو میگیم مثلا کاش اون کارو کرده بودم، کاش اون چیزو خریده بودم، ناراحت میشی که گرون شد. از اون ور بگو این همه چیز خریدم گرونتر شد، پس خوشحال بشم که این همه. بنابراین بستگی داره از چه زاویه نگاه بکنید. خب عرض به خدمت شما که ولی واقعیتش اینه که اینا یه خورده درست نیست دیگه این حرفا. واقعیتش اینه که عالم مخلوطی از لذت‌ها و دردها هست، هر دو هست. حالا کدومش زیاده کدومش کمه اینا ما محاسبه نداریم، ولی به نظرم من حیصل مجموع هم نفس که ما خیلی لذت ها رو توجه نداریم، همین سلامتی تا آدم مریض نشه مثلا هم نمیفهمه، ولی خود این لذت بالایی داره. ولی خب اصل بودن، اصل نفس کشیدن، اصل این نعمت هایی که ما داریم چون توش غرقیم اینا رو لذت فقط اون غذایی رو میبینیم که به قولش ایشون نبود و گرسنه بودم حالا به غذا رسیدم، ولی فقط این نیست که لذت. حالا به هر حال خیلی مهم نیست، ما الان نمیخوایم بحث کنیم راجع به جزئیات بحث، میخوایم بگیم که اینا چجوری متوقف این دلیل بر اون معلل بودن. خب فلم یبقى الا ان تکون تلک الراحه حاصلتون فی دار اخرى، فی دار اخرى و هی الماء. پس غرض خدا تلقون استدلال نفرساندن راحت به تعبیرش، اون راحت هم یا اصلا در این دنیا نیست یا اگه هست کمه، بنابراین اون غرض خدا محقق نمیشه مگر در آخر. بعد محقق استرابادی هم اینجوری میگه لعن افعالت سری میخونم دیگه، معللتون بر اغراض لعلا یعود ده بسن و لیست آیدتن الی لستوارت استکمال هی تالو بل آیدتون الی مخلوقات ولی سطحی نعم و دنیاویه لعنه ها علا تقدیر کنه ها نعمن، یعنی حالا فرض کنید که اینا نعمتن یعنی کرنا نعمت نیستن، این بی انصافیه. و عدم کنه ها دفع و آلامن اشاره داره به همون مطلب که کلجوه و الاتش و نهوزه فهیه، اینا رو هم نگیم بگیم که آره نعمتند و دفع چیز نیستند و اینا، فهیه مشروبتون بالآلامل کثیره التي توجب عدم صلاح عدم صلاحیتها لان تكون اغرازا لافعاله تعالی كما ان عدم بقاها و فناها ایزان كذلك فهي عبارتون عن النعيم الابدي. هم حرف ایشونه که اولا که این مثلا لذت نیست، لذت هم که باشه دردا بیشتره، در حالی که هدف خدا لذت بود، در حالی که اینجا یا لذت نیست یا اگرم باشه دردا بیشتر از لذت بود. پس باید یه عالم دیگه باشه که مرحوم لایجی هم میگه حالا این فارسی شده ای حکمت مختزی وجوب معاد است و الا هم به طاعت و نهی از محرمات عبس بودی و صدور عبس از خدای تعالی ممتنع است، پس امتناع صدور عبس موجب ایصال ثواب و عقاب است و ایصال موقوف به معاد، پس معاد واجب باشد. پس به طریق قیاس استثنایی گوییم اگر معاد واجب نبودی وعد و وعید باطل و امر و نهی عبس بودی، لیکن بطلان وعد و وعید و حالا ایشون بحث وعد و وعید و اینا رو امر و نهی اینا رو وارد کرد، عبس بودن امر و نهی ممتنع است، نتیجه دهد که پس معاد واجب باشه. خب این یه بیان. آیت الله سبحانی یه بیان دیگه ای داره، البته نزدیکه به این بیان، ولی خب اونا تو این بیان بحث لذت و نفع و ایناست و لذت و نفع اینا هم دنیاویه و میگه در دنیا یا لذت نیست یا اگه هست مخلوط با درد، بلکه دردش هم بیشتره، پس یه جایی باید باشه که کلن لذت باشه. عرض بخواهد ایشون به جای لذت کمال رو میگه، سعادت کمال. یه هدف از خلقت انسان رسیدن به کماله و این هدف هم در عالم در این دنیا حاصل نمیشه، پس باید آخرتی باشی که اونجا این کمال حاصل بشه. اینجوری میگه لم یخلق الانسان عبثا ولا صدا، پس خدا غرضی داره. بل خلق، ببینید هم اختلاف در این که اون غرضه چیه، یعنی تو همه این استدلالات استناد داره میشه به غرض و اینکه این غرض در معاد تعقب، اما اینکه غرض چیه اختلافه. اونا گفتن که نفعه، راحت، نفع، لذت، اینا به یه جا برد. ایشون میگه کمال، بل خلق لیبلغ الکمال الذی یناله فی النشأة الاخروی، این کمال هم در این دنیا نیست پس در آخرت. علاوه چه لولاها لاسبح خلقه و ایجاده لغو و باطل. اگه این آخرت نباشه این خلق، چون این خلق برای کمال، کمالم یا نشده یا خیلی کم شده، پس باید آخرت. شهید مطهری باید یک تعبیر نزدیکی به همین تعبیر آیت الله سبحانی، یعنی نسبت به اون تعبیر اول، ایشون حالا همین کمال رو با یه بیان دیگه میفرماید. میفرم خدا در انسان استعدادهای قرار داده، سرمایه های قرار داده که متناسب با این عالم نیست و در واقع در این دنیا فعلیت پیدا نمی کنه. بنابراین اگه عالم دیگه نباشه، ببینید اون دلایلی که تو ذهن شما هست از معاد که اینجا نمیدم ظلم می شده باید در یه جای اونا یه دلایل دیگه است، اونا رو ما الان اون دلایل دیگه هست، الان ما این دلیل رو داریم بیان می کنیم. دلایل زیادی برای معاد بیان شد، ما در این دلیلی که نقض غرض رو داره مطرح میکنیم، ولی تو غرض اختلاف داره، تو بیان غرض. ایشون میگه که این استعدادها، پس خدا چرا اینا رو گذاشته؟ این استعدادی که در این دنیا محقق نمیشه، به فعلیت نمیرسی بیشترش، پس چرا؟ بعد یه مثالی میزنه، چرا این عبارتشو بخونم، مثالش جالبه. مثالش میگه که تو شکم مادر فرزند چشم داره، گوش داره، چی داره؟ خب اونجا که اینا کار نمیکنه، که بسته است چشمش، گوشش، اینا بسته است، خب چرا خلق کرد؟ این معلومه که یه عالم دیگه هست که اینو اونجا آفریده که این بیاد در اون عالم دیگه متولد بشه، چشمش ببینه، گوشش بشنوه. والا اگه فقط قرار بود که اونجا زندگی باشه و این همه این چیزا برای چیه؟ اگر فرض کنی یک صاحب شعور، یک انسان عاقلی کاری را با مقدماتی شروع کند که این مقدمات فقط با یک هدف بالخصوصی تناسب دارد، ولی قبل از آن که این مقدمات به آن نتیجه برسد آن را از بین ببرد، این را میگوییم کار عبث، کار باطل، کاری شبیه لعب. میدانیم جنین در مدتی، حالا یه چیز ادامش این مثال رو میزنه، میدانیم جنین در مدتی که در رحم است اعضا و جوارح، چشم، گوش، جهاز تنفس، دست، پا، فلان برایش خلق می شود. جنین در رحم یک زندگی گیاهی دارد و مثل یک گیاه زندگی می کند، ولی تجهیزاتی به او داده شده است که در عالم رحم به کار نمی آید و ظهور و بروزی ندارد. مثلا چشم برای زندگی گیاهی در رحم نیست. اگر بنا باشد دوره زندگی جنین آخر 9 ماه پایان بپذیرد، این خلقت تناسب با این زندگی ندارد. یعنی یک کسی حق دارد بگوید این چشم و گوش و دست و پا برای چه آفریده شد، این ریه برای چه آفریده شد، در حالی که او یک بار هم با آن تنفس نکرد. خلق این تجهیزات برای موجودی که طبق قانون کلی تمام دوره طبیعی عمرش 9 ماه داخل رحم است و بعد از 9 ماه باید خوش شود و بمیرد، عبث و لغو و باطل است. بله، آیا این آیات قرآن مثلا آیه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون نمیخواهد این مطلب رو بفهماند که این انسان همانطور که درباره جنین اگر فقط زندگی گیاهی او را ببینی و بگویی بعد از 9 ماه زندگی از بین می‌رود و بر روی تجهیزاتی که برای زندگی بعد دارد حساب نکنی، خلقت جنین عبث است. اگر خیال کنی با پایان همین زندگی دنیایی پایان یابی، خلقت خودت را عبث فرض کردی، یعنی در تو تجهیزاتی هست که متناسب با زندگی دنیا نیست بلکه متناسب با زندگی بعد از این است و آن همه تجهیزات ابدیت در توست. خب ما حالا عرض کردم، الان نمیخوایم ببینیم این استدلالا درستن درست نیستن، اشکالش چیه، چجوری میشه تکمیلش کرد، اصلا ما الان بحث معاد نداریم. میخوایم بگیم این استدلال برای ضرورت معاد مبتنی است بر اینکه خدا در افعالش غرض دارد. حالا این غرض بگیم کماله، بگیم این استعدادهای آفریده شده که این تحقق پیدا نکرد، تحقق این استعدادها، بگیم لذتی که در این عالم یا نیست یا کمه، به هر بیانی تو همش بر اساس غرض داره استناد میشه. خب رسیدیم به وجوب جسمانی بودن معاد، بعدش هم استقاب ثواب عقاب، بعدش هم دیگه تمام شد. ولی میخواییم دیگه چیز کنیم، یه مقداری هم آثار تو فقه و اصولش هم بررسی کنیم، آثار همین قاعده رو از این به بعد این قواعد دیگه بحث میکنیم، آثارش تو فقه و اصول اینا هم بررسی بکنیم. حالا این دوتا قاعده رو، دوتا اثر رو موند از معاد، بعد از اون هم جلسه بعد انشالله آثار فقهی و اصولیش هم بررسی کنیم.
بعدش هم که صلاح بیاره،
آره صلاح، بعدش قاعده صلاح رو مطرح میکنیم، البته چون اکثر بحثشو گفتیم خلاصه میاریم، ولی ببینیم قاعده صلاح درسته یا نه، قاعده صلاح آیا درسته یا نه.
دیگه چند تا قاعده مونده؟
قاعده هر چقدر درست کنیم.
اگه بشه یه درس آجا آنهای اصول دین رو به ترتیب بریم خیلی
دیگه. اصول دین انشالله در بهشت، انشالله در محقق اگه بشه همه چی دیگه بهش لغ میشه. بنابراین یه خودش هم بذاری داره میتره. اینجا چرا دیگه؟ اینجا این مقدمات مبانی که درست شد، عرض به خدمت شما که